مخاطبین صفحه جهانی سیاست افغانستان در سراسر جهان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پی یک جنگ بزرگ، کشورهای بیشمار علیه یک کشور در پس از جنگ دوم در قرن 21 رقم خورده. این بار بیش از ده ها کشور علیه یک مملکت نیروهای سیاسی و نظامی و اقتصادی و اجتماعیشان را بسیج کردند و کشور ایران را مورد ضربات کوبنده قرار دادند. آخرین اخبار و حوادث را لحظه به لحظه شما از طریق رسانه ها پیگیر هستید، و اما در بن و کن موضوع به لحاظ سیاسی و دکترین نظامی و یا اجتماعی و اقتصادی کمتر افراد به این مسئله واقف هستند. صفحه جهانی سیاست افغانستان در این راستا از شخصیت های اکادمیسیان و صاحب نظر و مجرب دعوت نموده و دعوت می کند تا ریشه های این نوع جنگ ها و بی‌خانمانی ها را به بحث بگیرند. در حال حاضر در خدمت جناب دکتر مرتضی محیط، یکی از مبارزان و شخصیت های صاحب نظر در عرصه مسائل سیاسی، در خدمتشان هستیم. خوشبختانه دعوت ما را لبیک گفتند. باشد که حضور ایشان و نظریات ایشان کمک کند در نحوه تفکر مردم افغانستان و ایران و منطقه، علل خصوص کشورهایی که مورد تهدید رژیم اسرائیل قرار گرفته، باشد که مفید واقع شود. جناب دکتر مرتضی محیط، سلام و درود، حضور شما را خوش آمد میگویم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزاریم. برنامه به صورت زنده و لایف است. دوستان در صورتی که علاقمند باشند می توانند در کامنت ها نقطه نظریات تحلیلی و تحقیقی و همچنان پرسش های اگر داشته باشند از جناب محیط بنگارند. کوشش می کنیم برخی از پرسش ها را هم در پایان برنامه مطرح کنیم. خب ابتدا از جناب محیط می خواهیم که آخرین انکشاف در عرصه مسائل دکترین سیاسی نظامی امریکا به علاوه اسرائیل و متحدان غربی آن، به علاوه متحدان عربی آن، در این عرصه داد سخن داشته باشند تا به پرسش های ریز برسیم. سپاس.
با سلام مجدد آقای ضروبی، اگه در آخرین صحبتی که با هم داشتیم من اشاره کردم در همون ابتدا که برنامه اینا چیه، دوباره اگه به نظر من لازمه که دوباره من اینو پیش زمینه تاریخیش رو بهتون عرض بکنم. ببینید، ایران از ابتدای روی کار اومدن جمهوری اسلامی میخواسته که با امریکا رابطه داشته باشه، به طوری که فرزن خود آیت الله خامنه ای پسر آیت الله کاشانی رو در همون ماهای اول، این چیزی که در کتاب Treacherous Alliance نوشته تریتا پارسی اومده، احمد کاشانی رو میفرسته به اسرائیل برای اینکه البته نقشه تأسیسات اتمی عراق رو به اونا میده، درخواست اسلحه از، ولی یکی دیگه از خواستهاشون عبارت از اینه که اسرائیل واسطه بشه برای اینکه رابطه عادی با امریکا برقرار بشه. من این مقدمه رو گفتم که به طور کلی جمهوری اسلامی از ابتدا با امریکا به اصطلاح مشکل آنچنانی نداشته، برای اینکه من نمیخوام حالا وارد پیش زمینه های خود قدرتگیری آیت الله خمینی وارد بشم، و این ادامه پیدا میکنه تا 1996 و به ویژه تا 2004 موقعی که خاتمی هنوز بر سر کاره و ما میدونیم که کاملا طرفدار رابطه عادی با امریکا بود و نامه مفصلی به جورج دبلیو بوش می‌نویسه و در این نامه پیشنهاد میکنه که ما حاضریم راجع به تمام مسائل، یعنی هم مسئله اتمی هم مسئله موشک ها که اون موقع هنوز زیاد مطرح نبود و هم مسئله در واقع محور مقاومت و رابطه حتی با اسرائیل با شما وارد مذاکره بشیم. و ما میدونیم که جورج دبلیو بوش این نامه خاتمی رو به دور انداخت، یعنی تو سطل آشغال انداخت. نه تنها اون، بلکه ایران رو در محور شرارت قرار داد، یعنی به همراه عراق، ایران و کره شمالی این رو اسمشون گذاشتن محور شرارت. به نظر من این تمام برمیگرده به 1996 موقعی که نتانیاهو بر سر کار میاد، یعنی قبل از 2004 اینا تصمیماتی میگیرن که در واقع اینه که رد میکنه این نظرات خاتمی رو از طرف جورج دبلیو بوش، دنباله صحبتهایی که آقای نتانیاهو درباره اینه که خاورمیانه چه وضعیتی باید داشته باشه. شما دقت کنید که از 1996، یعنی درست 30 سال پیش که نتانیاهو به قدرت میرسه، هدفش عبارت از تشکیل اسرائیل بزرگه. دلم میخواد روی اینا تأکید بکنیم که بدونیم سیاست کلی چی هست. بنابراین مسافرت‌های متعددی به امریکا داره و هیئت حاکمه امریکا رو قانع میکنه که نه تنها فلسطینی ها، ملت فلسطین باید هم در غزه هم در کرانه غربی پاکسازی بشن، بلکه تمام دولت هایی که طرفدار تشکیل یک کشور فلسطینی هستن حتی در 20% از خاک فلسطین اشغالی، یعنی در واقع مرزهای 1967، برای اینکه بقیه جاها رو اسرائیل اشغال کرده بود. بنابراین در همون 1996 سندی در امریکا تدوین میشه که توسط عرشبت که ریچارد پرل و سکوتر لیبی نوشته میشه و یکی دو نفر دیگه از صهیونیستا، به زیر عنوان کلین بریک، یعنی گسست قطعی. گسست قطعی از چه چیزی؟ از قرارداد اسلو که یاسر عرفات در حقیقت با دولت اسرائیل بسته بود در 1993، ما میدونیم با واسطگی امریکا، که در واقع در اون 20% یک دولت فلسطینی تشکیل بشه و بقیه خاک فلسطین زیر سیطره اسرائیل باشه. نتانیاهو و یارانش مطلقاً اینو نمیتونستن قبول بکنن که هیچ گونه دولت فلسطینی تشکیل نشه و در نتیجه در واقع کلین بریک یا گسست قطعی از قرارداد اسلو این قضیه بود. از اون موقع به بعد ما میدونیم چه اتفاقاتی میفته. این بعد از فروپاشی شوروی، امریکا در واقع تنها قدرت به اصطلاح قدرت جهانیه، یعنی جهان تک قطبی به وجود اومده بعد از فروپاشی شوروی و واقعا هدف امریکا عبارت از تسلط بلا منازع بر کل جهانه. اینو اسمشو میذارن، هر شود که این در واقع تئوری آقای پال ولفویتس که اون موقع معاون وزارت جنگ، وزارت دفاع امریکا بود و سندی می میسه که بعدا در نیویورک تایمز، در واقع 1992 در نیویورک تایمز بخشهایی چاپ شد که من مقاله مفصلی راجع به این تئوری پال ولفوویتس نوشتم. بنابراین از اون موقع اینا هدفشون تسلط بلامنازع بر کل جهانه. یکی از قدمهای بسیار پر اهمیت برای پیاده کردن این برنامه عبارت از تشکیل اسرائیل بزرگ که در واقع بر تمام منابع نفت اینا تسلط کامل پیدا بکنن، برای اینکه از اون طریق هم جلوی پیشرفت چین رو بگیرن، هم ضربه به روسیه بزنن و در واقع این دوتا نیرو یا قدرت تازه نفس رو از پا در بیارن و در نتیجه همینطور که گفتم تسلط بلا منازع پیدا بکنن. این میخوام این رو بهتون عرض بکنم که موقعی که 1996 این سند کلین بریک در واقع تنظیم میشه، عبارت از اینه که کشورهای هفت کشور میبایست طبق این سند از پا در بیان، عبارت از ابتدا عراق، بعدش لبنان، بعدش سوریه، هر شود که سومالی، سودان و لیبی و بالاخره ایران. اگر ما دقت بکنیم 6 تا از این 7 کشور از پا در اومدن، فقط ایران مونده که در واقع الان مدت هاست اسرائیل در صدد اینه که ایران رو از پا در بیاره. بنابراین تمام این چیزهایی که داره اتفاق میفته از جنگی که اینا در واقع برای فریب دادن ایران، اینا وارد مذاکره با ایران شدن و آقای عراقچی قبول کرد، دولت ایران قبول کرد، ولی ما میدونیم به اصطلاح جلسه فکر میکنم پنجم بود که قرار بود 15 ژوئن 2025 در عمان صورت بگیره. اینا 2 روز قبل از اون، یعنی در 13 ژوئن حمله جنایتکارانه به ایران کردن. اگر به یاد بیاریم که در واقع چندین نفر از سران سپاه، چندین نفر از دانشمندان اتمی و در بیش از 1000 نفر از مردم ایران رو اینا کشتن، به قتل رسوندن و بعد هم به تأسیسات اتمی ایران در اصفهان و هم در نطنز حمله کردن و ضربه زدن و بعد میدونیم 10 روز بعدش آقای ترامپ تصمیم گرفت که به تأسیسات اتمی فوردو و با اون هواپیماهای معروف B-2 فکر میکنم به اصطلاح تا جایی که یادمه که مستقیما از امریکا اینا پرواز کردن و به فوردو حمله کردن. حالا دقت بکنید که چی شد. هدف اینا عبارت از این بود که به قول خودشون اگر سر رژیم رو بزنن، مردم تشویق میشن بیان توی خیابونا و در نتیجه رژیم رو بندازن، در حالی که عکس این مسئله صورت گرفت. شما اگه دقت بکنید در روزنامه ها و نشریات غرب مرتب میگن که ایران تضعیف شده، عرض شود که البته سوریه بشار اسد افتاده، حماس تضعیف شده، لبنان تضعیف شده و ایران هم همینطور، و در نتیجه میشه از پا درش آورد و مردم رو به اصطلاح تشویق کرد که بیان و رژیم رو بندازن، در حالی که مردم برعکس دور پرچم حلقه زدن، یعنی در واقع از تمامیت ارضی ایران دفاع کردن و این اتفاق نیفتاد. و البته بلافاصله آیت الله خامنه ای به اصطلاح سران سپاه رو به جاشون، اونهایی که کشته بودن به جاشون گذاشت و در نتیجه موشک پرانی به اسرائیل آغاز شد و سیستم دفاعی اسرائیل کم آورد، بر اینکه به اندازه کافی در واقع موشک ضد دفاعی نداشتن. در نتیجه دولت اسرائیل از ترامپ خواست که این جنگ رو تمام بکنه بعد از 12 روز، برای اینکه در پایان واقعا اسرائیل ضربات سنگینی توسط موشک‌های ایران میخورد و در نتیجه ایران هم پذیرفت و اون جنگ تموم شد. و این در این برنامه اولیه‌شون اینا شکست خوردن، ولی در واقع اینا ولکن نبودن. عذر میخوام که صحبت من یه مقدار طول میکشه، ولی برای اینکه به امروز روز برسیم به نظر من این پیش زمینه تاریخی اهمیت داره. اتفاق دیگری که افتاد عبارت از این بود که همینطور که گفتم اینا ولکن نیستن. این در 28 دسامبر 2025 سه اتفاق افتاد. یک عبارت از این بود که نتانیاهو مسافرتی داشت به واشنگتن و بعدش هم رفت به فلوریدا به دیدن عرشبت که ترامپ. این یه اتفاق. دوم عبارت از این بود که در بازار تهران اعتصاب شد و در نتیجه این به اصطلاح اعتصاب کنندگان عذر میخوام اومدن توی خیابون. اتفاق سوم عبارت از این بود که در همان روز 28 دسامبر ریال ایران یا تومان ایران 30 تا 40% سقوط کرد و به همین دلیل هم بود که بازاریا در واقع یعنی زرگرها و فروشندگان مثلا تلفن‌های دستی اینا اعتصاب کرد. حالا ببینید بعد از اون چه اتفاقی افتاد. در روز اول ژانویه 2026 موساد یعنی دستگاه جاسوسی اسرائیل به زبان فارسی از مردم ایران خواست که بیان تو خیابون و به تظاهر کنندگان بپیوندن. روز دوم ژانویه 2026 خود ترامپ در به اصطلاح اون سایتی که داره در سایت ایکس اعلام کرد که اگر کسی در ایران از تظاهر کنندگان کشته بشه من میام و به کمکتون یعنی در واقع حمله نظامی به ایران خواهم کرد. یعنی در واقع مردم ایران رو تشویق کرد که بازم بیان تو خیابون و دولت رو بندازن. که ما بدونیم چه اتفاقی افتاد. 300 تا 400 تا از تروریست ها یا بیشتر از غرب ایران وارد شدند و در واقع این تظاهرات رو به خاک و خون کشیدن، مساجد رو، ادارات دولتی رو و غیره و غیره رو، هر شبت که حتی کلیساها رو آتش زدن و در نتیجه دولت در واقع در برابر اینها به حساب وارد میدان شد. و منتها شکست این قضیه یکی عبارت از این بود که 200 تا 300 تا وسیله ارتباطگیری استارلینگ به اینا داده بودن که معلوم شد CIA به اینا داده برای اینکه بتونن ارتباط با تل اویو و واشنگتن بگیرن، اینایی که از خارج اومده بودن، و اینا رو ایران تونست از کار بندازه. به محضی که اینا را از کار انداخت در واقع اینا ارتباطشون با موساد و با CIA قطع شد و از اونجا با شکست روبرو شدن. ولی روز بعدش ما میدونیم که مردم ایران اومدن میلیونی توی خیابون و در نتیجه اینا با شکست کامل روبرو شدن. بنابراین این بار دوم بود که اینا کوشش کردن در واقع مردم ایران رو تشویق بکنن بیان توی خیابون و دولت رو ساقط بکنن. چرا؟ برای اینکه هدف میخواستم به اینجا برسم و این بخش از صحبتم رو تموم بکنم. هدف اسرائیل، هدف با کمک امریکا عبارت از اینه بعد از اینکه 6 کشور رو از 7 کشور از پا در آورده ایران رو میخواد از پا در بیاره. یعنی هم تغییر رژیم بده و همین که ایران رو اگه بتونه تکه پاره بکنه، یعنی به سرنوشت سوریه و عراق و عرض شود که سومالی و امثال هم و چیز. تا الانش حالا میرسم به امروز روز که اگه سوالی در این زمینه باشه من پاسخ بدم، هدف هنوز همونه. اگه
تشکر.
بخوایم صحبت بکنیم هدف همونه که تغییر رژیم و از پا در آوردن ایران و تکه پاره کردن ایران.
تشکر. با توجه به اظهاراتی که داشتید، دکترین منزوی کردن کشورهایی که در مقابل تک قطب جهان ایستادگی میکنند، شما 7 کشور نام بردین و در پایان آخرین مورد ایران است و به هر بهانه وارد شدن از طریق مذاکره یا مفاهمه یا بهانه‌گیری ها و در نهایت حمله صورت گرفت، به اضافه اسرائیل و همپیمانان عربی و بسیاری از کشورهایی که هر کدام آماده همکاری با آمریکا هستند، مثل فرانسه، مثل انگلستان و مجموعه اروپا، به علاوه برخی از کشورهای اسلامی مثل ترکیه و پاکستان که شما شاهد هستین که ترکیه هم به ایران اخطار داد که بیا تسلیم شو و در آنکارا یا در استانبول بیا و امضای تسلیمی را اونجا به اصطلاح رقم بزن، در حالی که خود این کشورها مورد در پس ایران جزء اون برنامه هایی است که باید اینا هم قطع قطع بشن به لحاظ جغرافیای سیاسی. متاسفانه منطقه آگاه از دکترین تک قطب جهان نیست به خاطر مشکلات اقتصادی و اجتماعی که امریکا داره، ناچار است مثل یک گرگ زخمی به این طرف و آن طرف بزنه و از عربا شیر بدوشه و دلار بدوشه و کشورهای دیگر و حتی اروپایی مثل دانمارک یا امریکای شمالی مثل کانادا یا کانال پاناما یا تصرف غزه و و و اینا هر چقدر پیش بره، تمام جهان با صراحت میگم باید در قلمرو جغرافیایی امریکا باشه، نه تنها سیطره سیاسی، که این مسئله تا حد روشن شده، ولی اونایی که در رأس رم قدرت ها هستند به خاطر شهوت قدرت غافلن از یک تحلیل جامع و علمی که متاسفانه هر روزم ضرباتش میبینن بازم بیدار نمیشوند. خب در ادامه من میخواستم بپرسم که چه اتفاقی میفته با توجه به آرایش نظامی که امریکا با متحدینش علیه ایران گرفته و رهبر جمهوری اسلامی را هم به شهادت رسانده و بیشتر از فرماندهان نظامی و سران سیاسی را هم همینطور، و گویا این قضیه به شدت ادامه داره. چی فکر میکنین؟ آیا پتانسیل ایران به تنهایی امکاناتش داره که ضربات کوبنده به اسرائیل یا و امریکا و حضور امریکا در خلیج فارس یا دریای عمان و جای دیگه بزند؟
ببینید، این جنگی رو که آغاز کردن امریکا و اسرائیل علیه ایران، شما میدونید کشتی های هواپیما بر حداقل دو تا و ناوشکن و ناوبر و انواع و اقسام کشتی های دیگه رو که به اصطلاح اینا موشک های پیتریوت و انواع و اقسام موشک ها دارن، در واقع در حدود 1000 کیلومتری ایران اینا رو مستقر کردن در واقع. و بعدش هم اسرائیل که به اصطلاح قدرت نظامی داره و غیره و غیره. و میدونید در واقع این دفعه از روز در واقع شنبه شب به اصطلاح در ساعات اولیه شنبه شب شروع کردن به اصطلاح به ایران حمله کردن. عزیزان باید بدونن یکی از اولین جاهایی رو که اینا بهش حمله کردن یک دبستان دخترانه در شهر مینابه. شما ببینید اینا چه جنایتکارایین که تا الان حداقل 165 دختر 7 تا 8 ساله و تا 12 ساله رو اینا کشتن، که همین دیروز در واقع تشییع جنازه اینا بود و صدها هزار نفر در این شهر کوچیک که کنار خلیج فارس صدها هزار نفر واقعا شرکت کردن در تشییع جنازه اینا. شما ببینید تا الان به چندین بیمارستان اینا حمله کردن، به چند کافه، به کاخ گلستان. آیا واقعا اینا چیزهای نظامیه؟ و بعدش به مردم غیر نظامی همینجوری حمله میکنن و در واقع هدفشون عبارت از اینه که بتونن مردم رو بالاخره، برای اینکه میدونید همینطور که گفتم روز دوم ژانویه ترامپ اعلام کرد که اگر بیایید تو خیابون و کسی کشته بشه من میام به کمکتون و به ایران حمله میکنم. و مطابق با همین حمله هدف بود که به اصطلاح کشتی های ناوهای به اصطلاح هواپیما بر رو اوورد و بعدش ابتدا یکی بود، بعدش دوتا بود و بعد نیروهای زیادی وارد کرد. و البته ما میدونیم کشورهای عربی همسایه هم همشون هم فضای به اصطلاح آسمانشون رو در واقع در خدمت امریکا گذاشتن برای به اصطلاح حمله به ایران. و در نتیجه اینا همینطور که گفتم فکر میکردن که این بار مردم بیان بازم توی خیابون و در واقع ایران رو به اصطلاح دولت رو بندازن. و میدونیم که در همون شنبه یکی دیگه از کارهایی که جنایت هایی که انجام دادن عبارت از به اصطلاح به شهادت رسوندن آقای خامنه ای بود که اینا فکر میکردن، اینا کلی تبلیغ کردند که ما محل مخفیش رو پیدا کردیم، ما جاسوسامون درجه یک هستن، از همه چی اطلاع دارن. در حالی که ما میدونیم خامنه ای در محل کارش بوده، همراه حداقل با 3 یا 4 نفر از خانواده، از جمله نوه و بسیاری دیگر از نزدیکانش. یعنی همه میدونستن که جاش کجاست و این جنایتکارا رفتن و اونجا رو بمبارون کردن. و همینطور که شما هم اشاره کردید در واقع خامنه ای به شهادت رسید. حالا ببینید تمام این کار رو که انجام دادن و از جمله به اصطلاح به قتل رسوندن یا شهید کردن خامنه ای درست عکس این رو داشته. یعنی نه تنها در ایران تظاهرات عظیمی علیه این به اصطلاح تجاوز شده، بلکه در چند کشور همسایه، در پاکستان، در عراق، در چند کشور دیگه در علیه این جنگ، علیه شهادت در واقع خامنه ای و غیره و غیره برپا شده. یعنی در واقع آنچه که اینا هدفشون بود درست به عکس خودش تبدیل شده. و بعدش باید اشاره کرد، من واقعا از زبان جان مرشهایمر که استاد برجسته دانشگاه شیکاگوه که این انسان اوضاع ایران به این جنگ رو دقیقا دنبال میکنه، 1 ساعت قبل از اینکه بر این برنامه شما به اصطلاح این برنامه رو با شما من داشتم به صحبتاش در 2 برنامه که به اصطلاح مصاحبه داشت گوش می کردم که می گفت این جنگ یک جنگ فرسایشیه و ایران کاملا می تونه در برابر این تجاوزات مقاومت بکنه، با وجود آن که واقعا ضایعات بسیار زیادی به ایران وارد می شه، از نظر به اصطلاح زیر ساخت ها، از نظر به اصطلاح انسان هایی که در ایران کشته میشن و غیره و غیره. ولی اینا موفق به این نمیشن که حکومت یا دولت رو بندازن، مردم در برابر این مقاومت میکنن. و در نتیجه نظرش این بود که امریکا و اسرائیل در این برنامه‌شون شکست خواهند خورد. هر شبت تا الانش که من میبینم عبارت از اینه که اولا ایران تونسته با پهپادهایی که در واقع ارزان قیمته هم به عربستان، یعنی در واقع به پایگاه‌های نظامی امریکا در عربستان، در امارات، در قطر، در کویت و در بحرین، مخصوصا در بحرین که ناوگان پنجم امریکا هست حمله بکنه و ضربات کاری در واقع به اینها وارد بکنه. و اتفاقا تمام این دست نشانده های امریکا در واقع بیپناه موندن، یعنی سیستم دفاعیشون عملا بسیار از کار افتاده و امریکا کمکی بهشون واقعا نمیکنه. در نتیجه به اصطلاح فرضاً امارات الان به اصطلاح، خب میدونید که امارات فقط 10% از جمعیتش شهروند اونجا، بقیه خارجی هستن، تعداد بسیار زیادی از اتباع هندی اونجا هستن، اروپایی اونجا هستن و برای تفریح میان، از این ساختمان های شیشه ای سر به آسمان کشیده دارن و غیره و غیره. اینا الان تمام بهشون داره ضربه میخوره و امارات که نقش بسیار زیادی واقعا، اولا یکی از سرسپرده های امریکا و اسرائیل هستش و بعدش یکی از مراکز تجاری بسیار مالی و تجاری شده، که ما میدونیم امریکا از طریق دبی پول ایران رو، همینجا من اشاره بکنم، من موقعی گفتم در 28 دسامبر 2025 پول ایران یعنی ریال 30 تا 40% کاهش پیدا کرد، بعدا آقای بسنت که وزیر خزانه داری امریکاست در همین داووس، جلسه ای که داشتن در داووس، دقیقا این رو اذعان کرد، گفت ما باعث شدیم که پول ایران سقوط بکنه، حالا غیر از در واقع تحریم هایی که دارن. بنابراین خودشون اذعان کردن و از طریق دبی، برای اینکه متاسفانه یکی از نقاط ضعف دولت دولت ایران عبارت از اینه که هم خودش رو وابسته به دلار کرده و هم اینکه دلار واقعا قیمتش در دبی تعیین میشه، در نتیجه امریکا تسلط کامل به قیمت دلار در ایران داره. بنابراین اینا الان به همین دبی ضربات سنگینی وارد میشه و حتی تأسیسات اتمی عربستان ضربه دیده. حالا بعضیا ادعا میکنن که ایران مستقیما به اصطلاح حمله به تأسیسات عربستان کرده، در حالی که ایران اینو انکار کرده و اینطور که معلومه به هر حال قطعاتی از یک پهباد یا هر چیزی خورده، ولی ما میدونیم که تأسیسات عربستان ضربه خورده. و بعدش هم به اصطلاح نقاط ضعف بسیار زیادی در این کشورهای کناره خلیج فارس وجود داره که ایران هنوز دست به این کاران نزده. میخواستم آقای زرابی این رو بهتون به اصطلاح این رو اشاره بکنم که هنوز جنگ به مرحله واقعیش به ویژه از طرف ایران نرسیده، در حالی که فرضاً همین کشورهای یا شیخ نشینهای اطراف خلیج فارس به شدت ضربه پذیرن، یعنی سیستم آبرسانیشون میدونید دیسالینیشن یعنی نمک زدایی میشه، برای اینکه آب خوردنشون اینا اگر ضربه به سیستم آبرسانیشون بشه 2 تا 3 روز بیشتر آب خوردن ندارن، ولی ایران هنوز به این چیزا دست نزده. و بعدش هم از موشک‌های پیشرفتش علیه اسرائیل استفاده نکرده. بنابراین من خواهم سخن رو کوتاه بکنم، زیاد به اصطلاح به پرسش های شما برسم، اینه که تا الان اینا حملاتی که کردن به جای اینکه بتونن ضربه و مراکز نظامی و غیره و غیره وارد بکنن، اینا بیشتر جاهای غیر نظامی رو، همینطور که گفتم بیمارستان ها، کاخ گلستان، دبستان ها، دبیرستان ها، ورزشگاه ها، به اینجاها حمله کردن. در نتیجه ما میدونیم که بسیار مردم، اتفاقا خبرهایی که من از ایران دارم و در دستگاه های ارتباطی هم، علارغم این حملاتی که اسرائیل داره میکنن، مردم تو خیابونن، یعنی در واقع از کشور دارن دفاع میکنن، درست عکس آن چیزی که برنامه ایناست که در واقع میخوان مردم بیان و حکومت رو بندازن. بنابراین تا الان، بنابراین در پاسخ به پرسشت، تا الان نظرم اینه که اینا شکست خوردن. تا این اینه که در آینده چه خواهد شد، فرزند برنامه های دیگه آیا اسرائیل و یا امریکا داره و عکس عمل ایران چه خواهد بود، در روزها و هفته های آینده خواهیم دید. ولی من یه نکته رو برای به اصطلاح بینندگان عرض بکنم. من شما میدونید که روز دوشنبه و سه شنبه بورس سهام سقوط کرد، هم در شرق هم در اروپا هم در امریکا، هم دوشنبه و هم، ولی امروز دوباره بورس سهام در نیویورک بالا رفته. به نظر من این یه نشانه ایه که این جنگ زیاد طول نخواهد کشید، برای اینکه بورس سهام فوق العاده مهمه. ما میدونیم که قیمت نفت در اثر بسته شدن به تنگه هرمز قیمت نفت به شدت بالا رفته که قابل پیش بینی بود، و بعد گازی که قطر به سراسر جهان میفرسته به ویژه به اروپا قطع شده و در نتیجه قیمت گاز در اروپا 50% بالا رفته. همه اینا باعث این شده که ضربات سنگینی به اینا وارد بشه. ولی موقعی که من به بورس سهام نیویورک در امروز نگاه میکنم، یکی از نشانه هایی که شاید این جنگ زیاد طول نکشه، ولی قابل پیش بینی نیست. میخواستم تا اینجا بهتون عرض بکنم.
تشکر. یک سوال دارم، دو بخش دارم. یکی این که در دکترین این جنگ امریکا اقفال اسرائیل شده یا بلکس، یک موضوع. موضوع دوم این که اگر این جنگ تداوم پیدا کنه که احتمالش زیاد است، نظر به بستر موضع‌گیری هایی که امریکا و اسرائیل داشته و داره و ضربات که در ابتدا زدن و بسیار هم دلالت خوشبینانه فکر کردن که تمام است، احتمال داره که از تسلیحات غیر متعارف مثل بمب اتم یا چیزهای دیگر در این جنگ بالعکس استفاده شود؟
در پاسخ به سؤال اولتون، شما میدونید که جان مرشهایمر و استیفن والز، دو نفر، یکی استاد دانشگاه شیکاگو و یکی استاد دانشگاه هاروارد، اینا در 2006 مقاله نوشتن راجع به لابی اسرائیل. بعدش در 2007 کتاب مفصلی راجع به این قضیه نوشتن که چطور لابی اسرائیل و در واقع به اصطلاح میلیاردرهای صهیونیست در امریکا چه نفوذ عظیمی بر دولت امریکا دارن. شما میدونید آقای زرابیالا، مسئله جفری اپستاین که مطرح شده، میخوام یه اشارهی به این قضیه بکنم که ببینید صهیونیست‌ها چه تسلطی بر سیاست نه تنها امریکا بلکه تمام کشورهای اروپایی و حتی کشورهای عربی. و اینکه شما میدونید بسیاری از سران کشورهای عرب، یعنی همین کشورهای منطقه، در مسئله جفری اپستاین به اصطلاح پاشون گیره. بنابراین و این یکی از به اصطلاح میلیاردرهای صهیونیست به اسم آقای وکسلر که از اون آدمای ضد انسان واقعا به اصطلاح، این تمام ثروتشو در خدمت جفری اپستاین گذاشت برای اینکه تمام سران کشورها رو بیاره و به این دخترای جوان و عملا خردسال واقعا تجاوز بکنن، یک. دو، و کمک عرض شود که مالی بگیرن. شما ببینید فساد تا جایی به اصطلاح رسوخ پیدا کرده بود که یک دانشمند بزرگی مثل حتی چیز چامسکی آلوده شد به این قضیه که آدم واقعا گریش میگیره. خود من چه احترامی برای چامسکی قائل بودم، کتاباشو معرفی کردم و غیره و غیره. میخواستم بهتون عرض بکنم که در این کتابایی که نوشته شده راجع به این قضیه، به ویژه به سال راجع به لابی اسرائیل، نشون میده که این اسرائیل نیست که تسلط بر امریکا داره، بلکه صهیونیست های ساکن امریکا هستند که در واقع پشت نتانیاهو هستند. بذارید براتون من یه مثال بزنم. میدونید که شلدن ادلسون، قمارخونه‌دار بزرگ به اصطلاح لاس وگاس، این یکی از میلیاردرهای صهیونیست بود که درگذشت، و الان همسرش مریم چیز مریم ادلسون، خود شلدن ادلسون تا وقتی که زنده بود در دور اول ترامپ 100 میلیون دلار، عذر میخوام 60 میلیون دلار بهش کمک کرد، که به خاطر این 60 میلیون دلار ببینید ترامپ چه کار کرد. یکی عبارت از قرارداد برجام رو پاره کرد، برای اینکه شلدن ادلسون بهش گفته بود که باید پاره بشه و برجام انجام نشه، پاره کرد. پایتخت اسرائیل رو از تل اویو آورد به اورشلیم، بلندی های جولان رو بخشید بهش، کرانه غربی رو بخشید بهش، در ازای 60 میلیون دلار که شلدن ادلسون بهش کمک کرد. دور دومش همسرش که مریم ادلسون باشه 100 تا 125 میلیون دلار بهش کمک کرد، و تمام این کارهایی رو که میکنه تحت تأثیر همین کمک های مالی وحشتناک و میلیارد دلاریه که صهیونیست ها بهش میکنن. بنابراین در پاسخ به سوال اولتون، این در واقع سرمایه های مالی وال استریت، نمیخوام وارد اقتصاد سیاسی این قضیه بشم که چطور اقتصاد امریکا فاینانشلایز شده، یعنی مالی شده، و بانک های فوق العاده ثروتمند صهیونیست ها تسلط کامل براشون دارن. من تو برنامه خودم اسم بردم از این بانک ها که حداقل بلک راک 11 تریلیون دلار، بلک استون 5 تریلیون دلار، هر دوشون اینا صهیونیست ها درشون چیز دارن، و جی پی مورگن چیس و عرشبت که. بنابراین این صهیونیست ها و پول های میلیارد دلاریشون هم که هم کاخ سفید رو میخرن، هم کنگره رو میخرن، هم دیوان عالی کشور رو میخرن، هم رؤسای دانشگاه ها رو میخرن، هم دادگاه ها رو میخرن، و تمام رگ و ریشه رو در واقع اینا با پولاشون میخرن برای اینکه اسرائیل بزرگ به اصطلاح تشکیل بشه. ولی اونایی تنها نیستن، اوانجلیست ها که در واقع اینا ما میدونید که پروتستان های در واقع چیز هستن، هرچقدر که معتقد هستن سرزمین فلسطین متعلق به یهودیات. شما میدونید اخیراً تکر کارلسون خبرنگار معروف با هرچقدر که مک هکبی که در واقع سفیر امریکا در اسرائیل صحبتی داشته، و سفیر امریکا در اسرائیل در اومده گفته که انجیل میگه که این سرزمین و تمام خاورمیانه متعلق به یهودیاست، متعلق به صهیونیستاست. سفیر امریکا در اسرائیل داره این حرفو میزنه، یعنی نشون داده میشه که برنامه بر این برنامه است که در واقع هم صهیونیست های یهودی هم صهیونیست های مسیحی دست در دست هم به همراه وال استریت و سرمایه های میلیتری اندستریال کامپلکس که مجتمع نظامی صنعتی دست در دست هم، همشون در واقع سیاست های مربوط به خاورمیانه رو اینا تعیین میکنن. بنابراین اگر ما این تمام این تجاوزات رو میبینیم که مردم غزه رو، صدها هزار نفر از مردم غزه رو به قتل رسوندن، بیش از 20 هزار طفل رو اونجا کشتن، شما الان ببینید در خاک لبنان چه کار دارن میکنن در خاک ایران دارن چه کار میکنن، ارشاد به سایر تجاوزات، همه اینها برمیگرده به صهیونیست های میلیاردری یعنی لابی اسرائیل که در امریکا هستند. و به نظر من برخلاف آنچه شما ببینید، اصلا مثالی براتون بزنم، شلدون ادلسون موقعی که زنده بود مرتب مسافرت میکرد به اسرائیل. موقعی که میومد به اسرائیل تو گویی یک امام، یک پیغمبر وارد اسرائیل شده و این صندلی چرخدارش رو همین نتانیاهو حرکت میداد. یعنی انقدر نوکری به سرسپردگی به اصطلاح شلدون ادلسون رو میخواستم یه مثال براتون بزنم. برای اینکه بنابراین من سخن رو کوتاه بکنم که پاسخ به سوال اولتون بود، به نظر من تمام این سیاست ها در امریکا تعیین میشه و اسرائیل فقط در واقع ایالت 51مین هر شود که امریکاست و در واقع عامل به اصطلاح تمام این جنایت ها هم حزب لیکود و یاران دیگه شون مثل بنگویر و اسموتریچ هستن که اینا به اصطلاح دست راستی های افراطی در چیز هستن. بنابراین این سوال به اصطلاح پاسخ به سوال اولتون. سوال دوم، عذر میخوام اگه به اصطلاح
سوال
تکرار.
دوم، قبل از اینکه من سوال دوم یعنی بخش دوم سوالم رو برستان برسانم، که شما فرمودین اسرائیل ایالت 51، پس کانادا چندومه؟
بله اون 51مه، ولی این لابد نه، اون 51مه، کانادا باید 52م باشه.
52مه بله.
عذر میخوام، یادم اومد سوال دوم.
بله حالا عرض میکنم این رابطه ایالت 51 که اگر اسرائیل باشه با اون منطقه 51 هم بی ربط نمیتونه باشه ای داستان.
به هر حال سوال دومتون راجع
سوال دوم عرض کردیم که آیا از تسلیحات غیر متعارف، حالا کیمیایی یا شیمیایی یا اتمی یا پروژه های مخفی که در ساخت تسلیحات چندین ده است در دست مطالعه است، حتی پروژه آرپ اگر آشنا باشین با این قضیه، امکان داره در این جنگ استفاده بشه؟
ببینید در چند جا این مطرح شده. یکی از نظریه پردازا با آقای جان هلمر اینو مطرح کرده و در یکی دو جای دیگه هم من دیدم که این مطرح شده. ببینید اگر بخواد کار به اونجا بکشه، نباید فراموش کنیم که اینا هدف نهایی و غاییشون عبارت از پا در آوردن چین و روسیه است. بنابراین تمام این تجاوزاتی که شده باعث شده که هم روسیه و هم چین روابطشون با ایران گسترش پیدا بکنه و به نظر من با آنکه به ظاهر به نظر میرسه که کمک چندانی به ایران نمی کنن، ولی به نظر من چون هم چین و هم روسیه خودشون رو در خطر میبینن و میدونن که اگر ایران از پا در بیاد نفر بعدی خودشون هستن، بنابراین به نظر من در صورتی که واقعا چنین تصمیمی اسرائیل یا امریکا بگیره که از سلاح‌های غیر متعارف حالا به هر نوعش بخواد استفاده بکنه، نظرم اینه که نه چین و نه روسیه، به ویژه روسیه، به نظر من ساکت نخواهد نشست. شما میدونید به اسلام اصلا وزیر خارجه روسیه آقای لاوروف حمله 7 اکتبر رو به عنوان یک عمل تروریستی ازش اسم برد، که واقعا خود من فوق العاده ناراحت شدم راجع به این قضیه. و یعنی در واقع به نوعی به اصطلاح موزه اسرائیل رو به اصطلاح مطرح کرد. ولی الان من موقعی که به آرتی یعنی به اصطلاح مال روسیه نگاه میکنم، فدراسیون روسیه، و به صحبتهای لاوروف نگاه میکنم و یا آقای وانیی که به اصطلاح وزیر خارجه چین هستن، اینا کم کم و کم کم احساس خطر کردن و اینا در واقع به اسرائیل دارن هشدار میدن که بسا این جنگ رو متوقف کنه. بنابراین در پاسخ به سوال دومتون، از اینها هیچی بعید نیست. برای اینکه من در برنامه خودم، در برنامه روزهای شنبه، الان چندین سال میگم که امکان حمله امریکا به ایران نزدیک به صفره، ولی ما میدونیم که حمله کردن. یعنی در واقع از اینا هیچی بعید نیست. بنابراین الان نظرم اینه که بسیار بعیده که از این سلاح‌های غیر متعارف استفاده بکنن، به دلیل خطری که برای چین و روسیه داره. ولی همینطور که گفتم، ببینید شما اگه به صحبت‌های جفری ساکس که اونم استاد دانشگاه کلمبیاست و مرتب باهاش مصاحبه میشه و با سازمان ملل مرتب رابطه داره، میگه که ما بسیار داریم نزدیک میشیم به جنگ جهانی سوم و آرماگدن، یعنی به اصطلاح روز قیامت. شما میدونید ساعتی هست که این به اصطلاح توسط دانشمندای اتمی برقرار شده که چند دقیقه به زمستان اتمی فاصله داریم، که یه زمانی 20 دقیقه بوده، بعد 15 دقیقه شده، الان کمتر از 1 دقیقه شده. یعنی اگر در پاسخ به سوالتون بازم، اگر واقعا اسرائیل و یا امریکا بخوان از این سلاح‌های غیر متعارف استفاده بکنن، آیا تبدیل به یک جنگ جهانی خواهد شد یا نه؟ بنابراین پاسخ به سوالتون عبارت از اینه، از اینا هیچی بعید نیست، ولی این میزان خطر رو برای جنگ جهانی سوم فوق العاده بالا میبره.
در پس جنگ دوم یک بار در خلیج خوکا این اتفاق افتاد، اگر به یاد داشته باشید،
دقیقا
از یک کوبا و کشتی های شوروی اون زمان که وارد امریکای مرکزی شدن و میخواستن نزدیک شون، که بعد عقب نشینی کردن، و این بار احتمال هر چیز ممکن است، زیرا سازمان ملل عملا یک اتاق از وزارت خارجه امریکا شده که هر زمان بخواهد فعال شود و دستور دولت یا حکومت امریکا فعال میشه، در غیر او همچنان ساکت است که این تا این لحظه این سکوت اختیار کرده و هر اتفاق ممکن است. اون تا رقابت های جهانی، حضور چین و روسیه و برخی از کشورهای امریکای جنوبی مثل برزیل و جای دیگر یا بریکس ممکن یک کاتالیزور باشد که یک مقدار احتیاط کنند نظر به تعاملات منابع و یا اقتصاد یا مسائل دیگر، ولی اگر این نیاز باشه ممکن از این تسلیحات هم استفاده کنند و این استفاده امکان داره، تردید اینجا است که متقابل هم باشه، یعنی از این طرف هم هیچی بعید نیست.
بله البته خب ایران میدونید که بمب اتمی نداره و من فکر نمی کنم که سلاح‌های کشتار جمعی داشته باشه. شما میدونید فتوایی که خود خمینی،
حالا شما ببخشید، تصور کنید که کره شمالی، چین، روسیه اگر بخواد در این شرایط تزریق کنه یا وارد کنه، بعید نیست بر استفاده کردنش.
بله عرض شود که حالا من به صحبتتون اضافه بکنم، شما میدونید در مورد جنگ سرد، یعنی بینش بعد از همون اتفاقی که در خلیج خوکها صورت گرفت، یعنی بمب اتمی که در کوبا بود و این به اصطلاح اون جنگ رو، و خوشبختانه در اون زمان کندی بر سر کار بود و در برابر ارتش امریکا ایستاد، وگرنه ارتش امریکا و بسیار سران ارتش میخواستن که حمله نظامی، حمله اتمی به روسیه بشه. ولی به هر حال بعد از اون یک سلسله قراردادها بین شوروی سابق و امریکا بسته شد که آخرینش در 5 فوریه، یعنی در واقع حدود 1 ماه پیش، خاتمه پیدا کرد. یعنی الان هیچ قراردادی بین نیروهای اولا بین چین که هیچ وقت نبوده، بین چین و امریکا، ولی بین شوروی و امریکا و بعدش هم بین فدراسیون روسیه و امریکا بوده، همه اینا در واقع خاتمه پیدا کرده. هرچه روسیه، هرچه فدراسیون روسیه، پوتین اصرار کرد که بذارید این قراردادهای عدم کاربرد بمب‌های اتمی رو به اصطلاح ادامه بدیم، چیز آقای ترامپ به هیچ وجه نپذیرفت و گذاشت که بسیار زمانش بگذره. بنابراین این هم خطر دیگه ایه که وجود داره، هیچ قرارداد بین المللی وجود نداره.
بله، من میخواستم بگم کسانی که با یک مقدار مطالعات سیاسی دارن جنرال فرانکو رو حتما میشناسن، که برای اولین بار از 4 ستون یا جبهه وارد مادرید یا منطقه که شد، با توجه به اینکه بهش اخطار دادن که موفق نمیشی، گفت نگران نباشین یک ستون دیگر هم هست،
درسته،
پنجم.
کاملا
اون پنجم امروز در ایران ممکنه فعال شود، کمایی که شما اشارات داشتین، و در پس اون چی که سقوط نامیده میشه یا تضعیف نظام یا جغرافیای ایران، نقش کسانی که در امرایی متجاوز امصدا میشن، شما اینا را خیانت میدانید برای جغرافیا بدور از تعلقات سیاسی یا خدمت. اینا آیا همون نقش ستون پنجم عملا ندارن، دانسته یا ندانسته در اون سازمان داده شدن؟
الان من حدود 10 ساله که صحبت از ستون پنجم امپریالیزم دارم میکنم و به اصطلاح اینا رو نسل جدید فراماسیونر ها میدونم و اونم اصلاح طلبان. چند کلمه ای راجبشون که اینا بساز سیاستشون چیه. اصلاح طلبا با حمله نظامی امریکا و اسرائیل مخالفن، ولی نظرشون اینه که ایران باید بدون جنگ تسلیم امریکا بشه. یعنی هم در واقع آخرین مواضعی که اینا داشتن عبارت از این بود که باید غنی سازی رو ایران به صفر برسونه و بعد موشک هاش رو اگر از بین نبره به اصطلاح برد این موشک ها رو به 300 کیلومتر یا 300 مایل که نتونن به اسرائیل برسن باید برن. به همین دلیلی که به نظر من و فکر میکردم که اگر ایران در این مذاکرات تسلیم کامل امریکا بشه شاید بتونن به قدرت برسن. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. در واقع دشمن با چهره ای که از خودش نشون داد دست اینا رو رو کرد. برای اینکه بارها و بارها من در برنامه خودم گفتم که اینا فکر میکردم که ایران اگر غنیسازی رو متوقف کنه، موشکهاش رو هم برداره، امریکا و اسرائیل ایران رو میذارن که فرضاً همین اصلاح طلبا به قدرت برسن و ایران سر جاش بمونه، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. هدف اسرائیل و صهیونیستا تکه پاره کردن ایرانه و روی و یا روی کار آوردن دولتی که کاملا تابعشون باشه، ولی در اساس میخوان بسا ایران تکه پاره بشه. در نتیجه حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. عذر میخوام، من به اصطلاح اینو اتفاقا سوال بسیار مهمیه. با حمله ای که امریکا کرده، شما میدونید در همون تظاهراتی که در ماه ژانویه صورت گرفت، بسیاری از حتی مردم ایران شعارشون این بود که امریکا و آقای ترامپ بیاد و از دست جمهوری اسلامی نجاتشون بده. این شعاری بود که می دادم. من با کسانی در ایران صحبت کردم و اینا دقیقا همینو گفتن که مردم ایران آمادن که آقای ترامپ بیاد و نجاتشون بده. حالا که آقای ترامپ اومده و آقای نتانیاهو اومده و داره روی سر اینا بمب میندازه، یه درس تازه‌ای به مردم ایران داده شده و اونم عبارت از اینه که اگر بخواید به اصطلاح اینا نجاتتون بدن، برعکس میخوان اینا ایران رو تکه پاره بکنن، نه اینکه شما رو نجات بدن. در نتیجه آقای زرابی، همین ستون پنجم یکی از ضرباتی که امریکا خورده عبارت از اینه که این ستون پنجم منزوی شده. شما ببینید جمعیت های صدها هزار نفری و میلیونی میان و علیه این جنگ توی خیابونا و در نتیجه به نظر من ضربه سنگینی به ستون پنجم، یعنی به اصلاح طلبا و طرفداراشون و اونهایی که میخواستن ترامپ بیاد نجاتشون بده، ضربات سنگینی بهشون خورده. بنابراین اینم یکی از اون دستاوردهایی که مردم ایران داشتن و نشون دادن که اگر یک کشور خارجی بهشون تجاوز بکنه، دور در واقع دور پرچم حلقه میزنن و از تمامیت ارضی کشورشون در واقع دفاع میکنن.
تشکر. قبل از اینکه من پرسش آخر از شما مطرح کنم، دوستانی که علاقه من باشن با این شماره تلفن هایی که پشت سر من هست میتوانن زنگ بزنن، اگر پرسش بسیار کوتاه داشته باشن، فقط پرسش، تبصره وقت نداریم، میتوانن از جناب دکتر محیط بپرسن، در خدمتشان هستیم. خب، مسئله تکه پاره یک مسئله ساده نیست که دو تا کلمه رو کنار هم که با هم یک معانی رو تداعی میکنه به سم مخاطبین رساندید. این یک واقعیت است، تجربهش در افغانستان، در عراق، در سودان، در لیبی، در سوریه، در جای جای دنیا، در پس از تجاوز امریکا با اونها، چه به صورت سیاسی و نظامی و استخباراتی، دیدیم که تکه پاره کردن واقعا ملت ها را، امکاناتشان و جغرافیایشان را. ولی ایرانی ها باید عبرت بگیرن، علال خصوص سر افغانستان. 50 سال است که امریکا رو این پروژه کار میکنه، یک بار روسا را آورد داخل با انگیزه رقابت های بلوک بندی سر قضیه ویتنام و دیدن چی کار کرد، در پس رفتن روسا اون گلاسنوست یا پروستریکا و سقوط مکتب کمونیسم، دیدید که مجاهدین به چه وضعیت افتادن و ساختن طالب و پروژه بن و پروژه دو، همه در مهندسی امریکا پیش رفته. تا این دم ملت افغانستان یا مردم افغانستان به هیچ عنوان بر سرنوشتشان تا این دم مسلط نشدن، به خاطر اینکه افراد پروژه‌ای و ستون پنجم با تزریق دلار فعال ساختن.
درست.
و عملا ما یک الترناتیف ملی، علمی و بومی در افغانستان نداریم. درست است که دولت یا حکومت جمهوری اسلامی مشکلات به لحاظ مدیریت اقتصادی یا اجتماعی یا مدنی داشته که طبیعی سر دولت و حکومت مشکلات دارن، ولی از لحاظ این که این جغرافیا حفظ شده، این ملت یک دست است، تفرقه قومی و زبانی به حداقل است، در واقع با همسایه ها تعامل داشته و به هیچ کشور ایران حمله نکرده، دفاع کرده ولی حمله نکرده. تا لحظه آخر اسرائیل تهدیدش کرد، امریکا تهدیدش کرد، حمله نکرد، می توانست حمله پیش دستانه بکنه. بنابراین مردم ایران باید اغفال نشن که ایران همونطور که جناب دکتر محیط فرمودن تکه پاره خواهد شد. این کلمه رو فراموش نکنید. این تجربه ما ملت بدبخت و فقیر و حقیر افغانستان است که امریکا ما را تکه پاره ساخت و کشور ما در اختیار پروژه امریکا که یک بلک واتر سیاسی را اونجا حاکم کرده و ملت افغانستان از هم پاشیده و کم کم یک چیز شبیه سلطنت های عرب ها، شیخ نشین های عرب میشه و ایران هم در این کتگوری قرار دارد. در ضمن میخواستم از پسر شاه و طرفدارای او از شما بپرسم موضع شما یا توصیه شما برای کسایی که تاثیر جو احساس قرار گرفتن تا یک منطق سیاسی، فکر میکنه استراتژی مردم یا ملت ایران چه در داخل یا خارج چی باشه؟ پیشنهاد شما چیست؟
اجازه بدید ابتدا راجع به همین مسئله تجزیه ایران. شما میدونید از دیروز اعلام، یعنی به حساب طور رسمی، واقعا حتی در نیویورک تایمز هم اومده بود که ایران، که امریکا با آقای هجری که یکی از این وطن فروشای که قرار به اصطلاح در واقع گفته بود که منطقه پرواز ممنوع باید روی ایران چیز بشه، یعنی مثل
مثل
کردستان عراق که عملا به اصطلاح کردستان رو تکه پاره کرده، میخواست که ایران، و اتفاقا حتی نیویورک تایمز و روزنامه های دیگه نوشته بودن که ترامپ شخصا با مصطفی هجری تماس گرفته و داره کردها رو مسلح میکنه برای اینکه بیان و به اصطلاح همین دست به اصطلاح تجاوز بزنن و ایران رو. به نظر من این مسئله مردم ایران و مردم کردستان ایران در برابر این قضیه مقاومت خواهند کرد، برای اینکه میدونن که اگر بخوان جدا بشن سرنوشتی بسیار بسیار بدتر از حالا خواهند داشت. هر بخشی که از ایران بخواد جدا بشه سرنوشت شومی خواهد داشت. به همین دلیلی که من فکر میکنم شانس این قضیه خیلی پایین باشه. آذربایجان یک بخش جدایی ناپذیر از ایران. شما اگه ببینید تظاهراتی که علیه این تجاوز کردن به اصطلاح در مسئله خامنه ای که خودش ما میدونیم آذری بود، هر شود که از خودشون نشون دادن که بخش جدایی ناپذیری از ایران. در بلوچستان هم همینطور، من فکر نمی کنم، و یا در خوزستان همینطور، اینا به هیچ وجه، اینا تمام بخشی از جدایی ناپذیر از ایران هم، برای در این مسئله به اسلام موفق نمیشن. راجب رضا پهلوی، ببینید یه تعدادی همونایی که طرفدار حمله نظامی به ایران و نجات در واقع مردم ایران از دست، عرض شود که از دست به قول خودشون جمهوری اسلامی یا از دست این رژیم، حالا هرچی اسمشو بذارن، منتها خود رضا پهلوی نشون داد که واقعا نه شخصیتشو داره، نه به اندازه کافی آدم سیاسیه، نه شعور کافی برای این قضیه داره، که حتی خود ترامپ واقعا در اومد گفت که این درسته که پسر شاه سابقه، ولی به اصطلاح عرضه اینو نداره که بتونه مثل خانم، عرض شود که اون خانمی که قرار بود در ونزوئلا به قدرت برسه، حالا یه دفعه اسمش یادم رفت، ولی به هر حال من فکر نمی کنم هیچ گونه شانسی داشته باشه. اینو مدت هاست که من گفتم و بعدش به اصطلاح نه ارزشو داره، نه سلطنت طلبان نفوذی در ایران دارم، و به طور کلی به اصطلاح من هیچ شانسی براش نمیبینم.
در قسمت بلوچا شما تذکر دادید اکراد، همچنان آذریا و مردم ایران تا این دم مقصر نیستن، ولی بخشی از مزدوران و قدرت طلبان ممکن است خودشان را در پروژه یا در هدایت مهندسی آمریکا و قدرت های دیگر پیش ببرند، همونطور که در افغانستان این اتفاق افتاد. این البته هم مسئله بعید نیست، ما در حالت خوشبینی میگوییم که این اتفاق نمیافته، ولی در عالم واقع چون این اتفاق های بسیار کم خرج است برای آمریکا، چون اهداف خودش را توسط نیابتی ها در داخل جغرافیا پیش میبره. شما میبینید که عدم ملاقات ترامپ با پسرش و توصیه این که یک رهبر از داخل انتخاب شود، حتما کس یا کسانی در آپشن های انتخاب وجود داره، یا ارتباطات و تماس های ممکن از اصلاح طلبان باشه، حتی گفته شده ممکن احمدی نژاد باشه، هر چیز امکانش وجود داره، بعید نیست.
درسته.
ای تماس هایی که ممکنه حالا بسیار ساده و بسیط از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن ها در دسترس هستن همه افراد در جهان. بسیار زیاد تشکر و نکات بسیار مهم اشاره کردید. در انتخاب رهبر شما گفتنی دارید رهبر آینده ایران؟
خب میدونید طبق قانون اساسی فعلا یک گروه 3 نفره از رئیس جمهور، عرض شود که رئیس قوه قضاییه، و 1 نفر از شورای نگهبان آقای عرافی، اینا فعلا به اصطلاح اون گروه اولیه رو تشکیل دادن تا مجلس خبرگان به اصطلاح رهبر جدید رو انتخاب بکنه. بعضی از اونایی که واقعا آدم به عنوان دشمن باید ازشون اسم ببره، که آره پسر خامنه ای میخواد به اصطلاح چیز بشه، در حالی که به نظر من این تئوری رد شده. باید دید که مجلس خبرگان چه کسی رو انتخاب خواهد کرد. ولی یکی از چیزهایی که ایران نشون داد و این واقعا آدم رو به قول معروف احساس نوعی غرور آدم میکنه، که به اصطلاح در اون بالای بالا شکاف نیفتاد و در نتیجه مردم هم دور پرچم حمله به اصطلاح چیز کردن، حلقه زدن، و اینا حداقل برای خود من فوق العاده خوشحال کننده است که ایران سر جاش بمونه. برای اینکه واقعا اگر ضربه به ایران وارد بشه، یک فاجعه بزرگ نه تنها برای ایران و مردم ایرانه، برای کل منطقه است. شما ببینید حتی به اصطلاح آمارگیری شده در همین کشورهای همسایه عرب، همشون واقعا به اصطلاح چیز دارن، وحشت دارن، برای اینکه باعث تقویت اسرائیل خواهد شد، و اون وقت اسرائیل فقط ایران رو علیه ایران نخواهد بود، بلکه علیه همین کشورهای عربی و بالاخره علیه ترکیه خواهد بود. و این در عین حال که ترکیه این همه با اسرائیل و با امریکا همکاری کرده، خیانت کرده، ولی در عین حال از قدرتگیری بلا منازعه اسرائیل وحشت داره آقای اردوغان. اینو کاملا به اصطلاح هم هاکان فیدان به اصطلاح این رو اظهار کرده و هم اردوغان. بنابراین به نظر من تا الانش مردم ایران نشون دادن که اینا قادر به نه تغییر رژیم به اون شکلی که میخوان موفق خواهند شد و نه تجزیه ایران و تکه پاره کردن ایران. تا الان میشه به اصطلاح اینا رو روش
فراموش نکنیم که یک اسرائیل دیگری هم بیخ گوش ایران و افغانستان هست به نام پاکستان، که اولین حمله که بیت رهبری و سایر نهادهای کلیدی ایران زد، پروازش از خاک پاکستان بوده، و در طی این 1-2 هفته اخیر عملات هوایی بر علیه خاک افغانستان و مشغول کردن مردم افغانستان یا حاکمیت طالبان به نحوه روی مسائل بسیار ساده که در 2 تا همسایه مسلمان هم فرهنگ هم دین و نقاط اشتراک بیش از حد زیاده که دارن، چطور میشه که در این فضای حمله امریکا و اسرائیل پاکستان بیاید به افغانستان حمله کند، با آسمان افغانستان تصرف کنه و به نحو اینا رو مشغول نگه داره تا در این گیرودار و این فرصت از پایگاه های نظامیش اسرائیل یا آمریکا استفاده کنن و ایران را بمباران کنن؟ و شما میدانین که همونطور که اسرائیل پروژه بیگیر سیونیزم جهانی که شما اشاره کردین که در آمریکا هستن، پاکستان هم یک بخش از کشور پروژه بیگیر انگلیس است و آمریکا که در قبال آنچه که برایشان مزدوری میکند و اجیری و نوکری پول دریافت میکند، و در سوابق سیاسی نظامی و استخباراتی پاکستانی مسئله به ثبت رسیده که به این کشورم نمیشه اعتماد کرد و پیمانی که با عربستان بسته. شما دیدید که امروز بود یا دیروز پاکستان گفتن که اگر به عربستان حمله بکنیم ما هم حمله میکنه و بلافاصله جمهوری اسلامی ایران پاکستان مورد موضع قرار داد که به زودی منتظر حمله ما در مراکز نظامی پاکستان و اسرائیل در خاک باش. همونطور که انجری که ترکیه را زد و از اردوغان نترسیدن، واقعا ایران زخمی است و هیچ به هیچ کشور رحم نمیکنه و امریکا و اسرائیل هم انتظار چنین دامنه دار شدن جنگ در این قضیه پیش بینی نمی کردن. و اگر این مسئله تداوم پیدا کنه، قیمت نفت، گاز، منابع، اتفاقات اقتصادی، اجتماعی و استخباراتی و مسائل جهانی و ژئوستراتژیکی که مرتبط با قضایای چین، روسیه و برخی کشورهای نوظهور دیگر میشه، اینا امریکا را ممکن ناچار بسازه که باز ملتمس دعا شود به یک نهاد، به یک کشور که مثلا یک آتش بس بکنیم. و اونجاست که امریکا و اسرائیل ذلیلانه عقب می نشینن، ولی حکومت ها و دول کشورها و ملت ها هنوز هم با تأسف که بیدار نشدن و همچنان در خواب خرگوشن و در فکر شکم و زن و زر و زور و زر هستند که استفاده چند سبایی بکنن و ملت ها را زیر پای خود له بکنن، علی خصوص کشورهای عربی که بیشتر اونا در پیمان ابراهیم ملحق شدن و عملا در موضع اسرائیل بر علیه ایران قرار دارن و فلسطین بیچاره یا غزه یا کشورهایی که تحت تظلم اسرائیل مثل لبنان، سوریه و در امتداد اینا مصر، خود ترکیه، خود پاکستان و کشورهای عربی هست، بسیار زیاد غافل هستن. متاسفانه فرهنگ فهم سیاسی ما از اوضاع جان با تاسف با شرمندگی کلمه را عرض میکنم که بسیار پایین است. من گمان میکنم صاحب نظران و دانشمندان و تحلیلگران نخبه در این مسئله باید بنویسند، بگویند. سکوت کردن فکر میکنم کمک به دشمنان است که ما را زیر پای خود له میکنن. بسیار جان تشکر. اگر نکته باقی مانده باشه در پایان از شما میشنویم.
فقط من میخواستم اشاره بکنم که میدونید خانواده شریف بعد از اینکه عمران خان رو به اصطلاح زندانی کردن، اینا از ابتدا به اصطلاح دست نشونده به اصطلاح با همه اینا ملت پاکستان میدونید در اثر شهادت به اصطلاح خامنه ای چطور توی خیابون اومدن با جمعیت بسیار زیاد. در تمام این کشورها ملت ها طرف فلسطین هستند. شما در ترکیه نگاه بکنید که 1 میلیون انسان اومدن به نفع مردم فلسطین تظاهرات کردند، در حالی که هم خود اردوغان، هم آقای هاکان فیدان و هم رئیس سازمان امنیتشون کاملا در خدمت CIA و در خدمت امریکا هستند. در مصر به همین ترتیب، در عربستان به همین ترتیب، به طور کلی فرزند در اردن اکثریت مردم اردن نیمی از جمعیت فلسطینی هستند. بنابراین اتفاقا در آینده به نظر من این دولت های عربی و این دولت های مرتجع به اصطلاح در خطر خواهند بود و مردم، امید ما اینه که تمام این تجاوزاتی که داره میشه، قتل عامها و نسل کشی که داره در غزه صورت میگیره، مردم منطقه رو بیدار میکنه و روزی خواهد اومد که در واقع این دولت های مرتجع رو سرنگون بکنن و سرنوشتشون رو خودشون به دست بگیرن.
تشکر. در پایان من میخواستم با یک جمله از نلسون ماندلا برنامه رو ختم کنم که میفرماید برای رسیدن به آزادی کافیست خودتان را نفروشید. نیاز نیست زمین و زمان بخرید، فقط خودتان را نفروشید.
دقیقا.
بسیار تشکر جناب دکتر سید
محیطی. متشکر که این دعوت کردید و اگه یه نسخه برای من ایمیل بکنید من میذارم توی
حتما میفرستم. بذارید شما میفرستید. تشکر.
تشکر. خیلی ممنون عزیز و موفق.